یک کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، حرکت کوروش از قصر خود. در این فصل کزنوفون توصیف می کند که چگونه کوروش از قصر خود در دفعه اول بیرون آمد و دوستان خود را خواست و گفت: می خواهم به معابد رفته و مراسم قربانی را به جا آورم و این کار باید با شکوه و تجملات فوق‌العاده بشود. فردا صبح در دربار حاضر شوید و موافق ترتیبی که فرولاس به شما خواهد گفت صف ببندید. سپس او لباسهای مادی از رنگهای مختلف، یعنی ارغوانی، سیاه، سرخ و پررنگ به سرداران داد و یکی از حضار گفت: پس خودت کی مزین خواهی شد؟ وی جواب داد: زینتهای شما برای زینت من کافی است. اگر بتوانم درباره شما نیکی کنم و در هر لباس که باشم مزین خواهم بود. فرولاس شخصی بود از طبقه با سواد مردم که ترتیب و قشنگی را دوست می داشت و به علاوه کوروش به هوش او معتقد بود. وی فرولاس را خواسته و گفت: برای فردا ترتیبی بده که منظره آن بر خیرخواهان من با شکوه و برای بدخواهانم مهیب باشد. پس از اینکه موافقت بین کوروش و او در باب تشریفات حاصل شد، کوروش قباهایی به او داد که به رؤسای دوریفورها بدهد، که زنوفون همه جا اصطلاحات یونانی استعمال کرده و این لفظ به معنی نیزه دار است و نظم و ترتیب حرکت را به عهده او واگذارد. سپس که زنوفون تشریفات حرکت را چنین توصیف می کند: روز دیگر قبل از تلیه صبح همه برای حرکت حاضر شدند. از دو طرف راه سربازان مانند پرچین یا دیواری صف بسته بودند، چنان که حالا هم در موقع عبور شاه از جایی همین کار را کنند و به جز اشخاص مهم به کسی اجازه نمی دهند از صفوف گذشته و به وسط راه آیند. ماستیگوفورها یا فراشها مأمورند کسی را که باعث بی نظمی می شود بزنند. 4000 نفر نیزه‌دار از دو سمت در مقابل درب قصر ایستاده اند و عمق این دسته 4 است و تمام سوار نظام هم در اینجا جمع شده. سوارها پیاده شدند و جلوی اسبهایشان را گرفته اند و سربازان دستهایشان را در روپوش یا شنل پنهان کرده اند. این ترتیب امروز هم وقتی که در حضور شاه ایستاده اند رعایت می شود. پارسی ها در طرف راست راه ایستاده اند و متحدین در طرف چپ. عرابه ها هم نصف به نصف از دو سمت راه صف بسته. درب قصر باز شد و اول 4 گاو نر بیرون آوردند و اینها را باید برای زئوس، یعنی مقصود خدای بزرگ و خدایان دیگر، چنان که مغها معین کرده ان قربانی کنند. این قاعده ایست نزد پارسی ها که باید در اموری که راجب خدایان از موافق عقیده اشخاصی که در این کارها خبره ان رفتار کنند. سپس از گاوهای نر اسبهایی را که باید برای آفتاب قربان کنند آوردند. سپس گردونه سفید زئوس که مالبندی از طلا داشت و با گل آراسته بود نمودار شد. و پس از آن گردونه سفیدی که به آفتاب اختصاص داشت و نیز با گلها آرایش یافته بود. بالاخره گردونه سوم که اسبهای آن جلهای ارغوانی داشت پدیدار شد. از دنبال این گردونه اشخاصی حرکت می کردن که به دست مجمرهای بزرگی پر از آتش داشتند و بعد کوروش بیرون آمد. سپس او برگردون ای قرار گرفته و بر سر تیاری داشت، نکتیز که کز نفون مانند اغلب مورخین یونانی کلاه شاه را تیار نامیده و بر تن قبایی نیم ارغوانی و نیم سفید که اختصاص به شاه دارد و یک نیم شلواری که رنگی تون داشت و ردایی از ارغوان. تیار او را افسری احاطه کرد. نزدیکان شاه هم این زینت را که امتیازی است دارا بودند، چنان که امروز هم نزدیکان شاه هم زینت را استعمال می کنند. دستهای او از آستین ها بیرون آمده و پهلوی او گردون رانی نشسته که دارای قامتی است بلند ولی پستر از قامت کوروش. واقعاً قامت کوروش بلند بوده یا به وسیله مصنوعی به این نتیجه رسیده بود معلوم نیست. همین که مردم کوروش را دیدن همه به خاک افتادند. به امر این کار شد یا از حیرتی که از این شکوه و عظمت کوروش و سیمای خوش او به مردم دست داده بود معلوم نیست. ولی به هر حال تا آن روز یک نفر پارسی در پیش کوروش به خاک نیفتاده بود. همین که گردونه از قصر خارج شد، 4000 نیزه‌دار نسوانس از دو طرف گردونه را افتادند. از عقب آنها 300 نفر برنده عصای سلطنتی با لباس‌های فاخر و پیکانی به دست سواره حرکت کردند. پس از آنها قدیمترین سوار نظام پارسی به عده 10000 نفر حرکت می کرد. جبهه و عمق این دسته 100% بود، یعنی 100 صف بسته بودند و هر صف دارای 100 نفر بود و کریسانتاس به این قسمت فرمان می‌داد. پس از آن دسته دیگر سوار نظام به عده 10000 نفر پارسی و به فرماندهی هیستاب و سپس دسته سوم به همان عده به ریاست داتاماس و دسته چهارم به ریاست گاداتاس و سپس سواران مادی و ارامنه و کادوسیان و سکاها می آمدند. از عقب سوار نظام گردونه ها 4 به 4، یعنی هر صف عبارت از 4 گردونه بود که به ریاست ارتح باز حرکت می کرد. وقتی که کوروش به این ترتیب می رفت، جمعیتی زیاد از مردم پشت پرچین سربازان از دنبال دبدبه می آمدند و می خواستند عرایزی به کوروش بدهند. او به وسیله حاملین عصای سلطنتی یا آجودان ها که از هر طرف به عده 3 یا 4 نفر بودند به آنها پیغام داد که عرایز را به هیپارک ها بدهند. هیپارک فرمانده دسته ای از سوار نظام بود و معلوم است که این لفظ هم یونانی است و آنها مزامین عرایز را به اطلاع او خواهند رسانید. همین که مردم این را بشنیدن، به طرف سوار نظام هجوم برده و پرسیدن چه کسی است و باید به چه کسی عرایز را بدهند. در این وقت کوروش از دوستان خود آنهایی را که میخواست اهمیت بدهد یک به یک نزد خود طلبیده و گفت: اگر این مردم از عقب ما می آیند و عرایضی به شما دادند و دیدید که مطالب آنها حق است، به من اطلاع دهید تا با هم مطالعه کرده و طرزی خاطر آرزین را حاصل کنیم و الا به عرایض ترتیب اثر ندهید. اشخاصی که کوروش برای این مطلب احضار کرد با کمال عجله آمدن و شتاب آنها بر ابهت کوروش افزود. فقط دایی فارن به واسطه ناهنجاریش پنداش که اگر با کندی امر شاه را اطاعت کند او را مردی مستقل خواهد دانست، ولی پیش از اینکه به گردونه کوروش برسد او یکی از حاملین عصای سلطنت را فرستاد و به وی بگوید که او را لازم ندارد و پس از آن دیگر او را نطلبید. دیگری که خبر احضار به او دیرتر رسیده ولی زودتر از دایی فارن آمده بود مورد عنایت کوروش گردید و به این معنی که او اسبی به وی بخشید. حاضرین اهمیت این هدیه را فهمیدن و او در نظر جمعی بیشتر محترم شد. چون کوروش به محوت ای رسید که وقف بر خدایان از گاوهای نر را برای زئوس و اسبان زیادی برای آفتاب قربان کرده و جسد آنها را سوزانیدند و بعد برای زمین قربانی هایی که مغها معین کرده بودند و بالاخره برای پهلوانانی که همات السوریه می باشند قربانی های دیگر سر بریدند. یونانی های قدیم اشخاصی را که کارهای فوق‌العاده از آنها سر زده بود پس از مرگشان پهلوانان می گفتند و بعضی آنها را نیم خدا دانسته و حامی شهر یا ولایتی می دانستند. چون محل مساعد بود کوروش 5 استاد یعنی 925 زرع آن را با علامتی نشان کرده و به سوارانی که نظر به ملیتشان به قسمتهایی تقسیم شده بودن امر کرد که اسب دوانی کنند. خود او با پارسی ها اسب دوانیده و پیش افتاد واقعاً هم او در اسب دوانی ماهر بود. در میان مادی ها ارتهباز فاتح شد و کوروش به او اسبی بخشید. از سواران سوریه رئیس آنها پیش افتاد. از ارامنه تیگران و از گرگانی ها پسر رئیسشان. از سکاها یک نفر سوار تقریباً به قدر نصف میدان اسب دوانی جلو بود. حکایت کنند که کوروش از این جوان پرسید آیا اسب خود را با سلطنتی عوض می کنی؟ وی جواب داد با سلطنتی عوض نمی کنم ولی برای جلب صاحب دلی حاضرم این اسب را بدهم. کوروش گفت من به تو جایی را نشان می دهم که اگر چشمان خود را به هم گذارده و چیزی آنجا به یفگنی یقیناً به چنین کس خواهد خورد. سکایی گفت نشان ده تا بدان جا کلوخی از خاک بیندازم. کوروش جایی را نشان داد که قالب دوستانش در آن محل بودند. سپس سکایی چشمان خود را به هم گذارده و کلوخ را انداخ و آن به فرولاس که در آن وقت مشغول انجام مأموریتی از طرف کوروش بود خورد. با وجود این بر نگشت و همواره تاخت به طرفی که برای انجام مأموریت میبایست بدان جا برود. سکایی چشمان را باز کرد و پرسید کلوخ به کی خورد؟ کوروش گفت به هیچ یک از اشخاصی که اینجا هستن نخورد. سکایی گفت چون این چیزی ممکن نیست پس به کسی خورده که حالا اینجا نیست. کوروش گفت بلی تو به کسی کلوخ را زدی که در آن طرف گردونه ها میتازد. آن پسر گفت چطور شد که او بر نگشت؟ کوروش گفت باید دیوانه باشد. پس از آن سکایی به تاخ رفت ببیند کلوخ به کی خورده و به زودی او به فرولاس رسید و دید زنخ یا چانه او پر از خاک است و از دماغش خون می آید. آن جوان گفت آیا کلوخ به تو خورد؟ فرولاس گفت برای چه؟ سکایی صحبت خود را با کوروش بیان کرده و گفت چنان که می بینم کلوخ من به صاحب دلی خورده. فرولاس جواب داد: اگر تو مردی عاقل بودی می بایستی اسب خود را به کسی دهی که از من غنی تر باشد. حالا که به من داده ای می پذیرم و از خدایان خواست دارم چنان کنند که تو از دادن این هدیه پشیمان نشوی. اکنون اسب مرا سوار شو و به جای خود برگرد. پس از لحظه ای من نزد تو خواهم بود. بدین ترتیب سگائی و فرولاس اسبهای خود را معاوضه کردند. ضیافت کوروش. پس از اتمام مراسم قربانی، کوروش خواست جشنی برای فتوحات خود بگیرد و با این مقصود تمام دوستان خود را به ضیافتی دعوت کرد. ارتهباز مادی، تیگران ارمنی، رئیس سواران گرگانی و گبریاس جزو میهمانان بودند. گاداتاس رئیس حاملین عصای سلطنت بود و تمام ترتیبات و تنظیمات داخلی قصر را بر عهده داشت. بنابر این هر زمان که کوروش ضیافتی میداد، او سر میز نمی نشست، زیرا به اداره کردن خدمه و امور میهمانی می پرداخت. ولی وقتی که کوروش میهمان نداشت، او را در سر میز خود می نشاند و از مصاحبت او خوشنود می گشت. گاداتاس به افتخارات زیاد از طرف کوروش نایل می شد و دیگران هم از این جهت او را زیاد محترم می داشتند. وقتی که میهمانان آمدند، کوروش نگذاشت که خودشان هر جا که می خواهند بنشینند، بلکه جاهای آنها را بدین ترتیب معین کرد. چون خطرناکتر این است که قسمت چپ بدن را بی حفاظ بگذارند و از این طرف کوروش شخصی را نشاند که مقام اول را در میان دوستانش حائز بود، دیگری را از طرف راست نشاند و بعد سومی را از طرف چپ و چهارمی را از طرف راست. کوروش مفید می دانست که علناً درجه احترام خود را به اشخاصی بنماید. واقعا هم باید چنین باشد، زیرا اگر اشخاص ببینند که رجحان یا پاداشی در کار نیست، رقابت و همچشمی نسبت به هم برای حسن خدمت نخواهند ورزید. کوروش به اشخاصی که در جای اول می نشستند هدایای گرانبها می داد، زیرا شرم داشت از اینکه او را بی هدیه مرخص کند، ولی باید در نظر داشت که چنین جاها دائمی نبود. ترتیبی را که کوروش مقرر داشته دیده ایم که امروز هم مجریست. چون در موقع صرف غذا کوروش غذاها را به طرفین میهمانها می فرستاد و حتی بعضی خوراکها را امر می کرد که برای غایبین نیز ببرند و گبریاس گفت: کوروش، من تصور می کردم که تو فقط در فن قشون کشی از همه برتری. حالا معلوم شد که در انسانیت هم بر همه رجحان داری. کوروش جواب داد: آری چنین است. من به انسانیت از کارهای جنگی راغب ترم، زیرا در اولی با کارهای خوب باید شاخص شد و در کارهای جنگی با بدی کردن و ضرر رسانیدن. پس از اینکه قدری شراب خوردن، هیستاب به کوروش گفت: اگر سؤالی از تو کنم، آیا دلگیر خواهی شد؟ کوروش گفت: نه، به عکس، اگر نپرسی میرنجم. هیستاب پرسید: پس به من بگو، آیا شده که تو مرا به طلبی و من نیایم؟ کوروش گفت: حرفهای بد مزن. هیستاب گفت: آیا با اهمال اوامر تو را اطاعت کرده ام؟ کوروش گفت: حقیقت این است که چنین نبوده. هیستاب پرسید: آیا اوامر تو را اجرا نکردم؟ کوروش گفت: از این بابت شکایتی ندارم. هیستاب گفت: در تمام کارهایی که می کنم، آیا موقعی بوده که تو مرا ملامت کرده باشی که چرا با مسرت آن کار را انجام نداده ام؟ کوروش گفت: نه، هیچگاه چنین چیزی نبوده. هیستاب گفت: پس چرا تو به کریسانتاس جایی را دادی که محترم تر از جای من است؟ کوروش گفت: جهت آن را به تو میگویم. هیستاب گفت: البته خواهی گفت. کوروش گفت: البته تو هم نخواهی رنجید اگر حقیقت را بگویم. هیساب گفت: به عکس خیلی مشعوف خواهم شد، زیرا خواهم دانست که تو نسبت به من بی عدالتی نکرده ای. پس از آن کوروش گفت: کریسانتاس هیچگاه منتظر نشد که من او را احضار کنم و قبل از احضار آمد تا کارها را انجام بدهیم. بعد او نه فقط اوامر مرا اجرا می کرد، بلکه کارهایی را که گمان می کرد برای ما مفید است انجام می داد. اگر لازم بود با متحدین مشورت بکنیم، او به من راهنمایی می کرد که به عقیده او چه باید گفته شود. اگر وی بو می برد که من می خواهم مطلبی را به آنها اطلاع دهم و بر من گران است که از خودم حرف بزنم، او همان چیز را به آنها پیشنهاد می کرد، مثل اینکه فکر خودش باشد. پس از آن چیزی که گفتم چه کسی می تواند بگوید که او بهتر از خودم به من خدمت نکرده؟ و نیز باید بگویم که او همواره قانع است به آنچه دارد و پیوسته برای منافع من کار می کند و بالاخره اگر سعادتی برای من روی دهد، او بیش از من به خود می بالد و بیش از من مشعوف است. هیستاب جواب داد: به خدا قسم که من مشعوفم از اینکه چنین سؤالی از تو کردم. کوروش گفت: چرا؟ هیستاب گفت: برای اینکه من تلاش خواهم کرد که مانند او باشم. فقط یک چیز برای من مشکل است. از چه علامتی تو خواهی دانست که از غیر تو مشعوفم؟ آیا لازم است دست بزنم یا بخندم و یا کار دیگر کنم؟ ارتحباز در این موقع گفت: باید رقص پارسی کرد، و خنده هزار در گرفت. سپس چون شام به طول انجامید، کوروش به گوبریاس گفت: آیا اکنون تو حاضرتری دخترت را به یکی از اشخاصی که در اینجا نشسته ان بدهی، یا وقتی که تو تازه نزد ما آمده بودی؟ گوبریاس گفت: آیا من هم باید حقیقت را بگویم؟ کوروش گفت: البته سؤال را برای جواب دروغ نمی کنند. گوبریاس گفت: پس بدان که من امروز حاضرترم. کوروش گفت: آیا تو می توانی بگویی که چرا حاضرتری؟ گوبریاس گفت: البته. کوروش گفت: پس بگو. گوبریاس گفت: آن روز مردانی دیدم که تحمل خستگی ها و مخاطرات را می کردن و امروز می بینم که همین مردان با فروتنی سعادت را تحمل می کنن. بدان ای کوروش، مشکل از کسی را یافت که تحمل خوشبختی را بهتر از بدبختی کند، زیرا عادتاً سعادت شخص را گستاخ می کند و بدبختی او را محجوب می سازد. کوروش گفت: هیستاب، آیا شنیدی که گوبریاس چه گفت؟ هیستاب گفت: بلی شنیدم، به خدا قسم که اگر گوبریاس غالباً از این حرفها بزند، من بیشتر خواهان دختر او خواهم شد تا اینکه گلدانهایش را به چشم من بکشد. در این موقع گوبریاس گفت: من از این نوع اصول و اندرزها بسیار نوشته ام و اگر تو دختر مرا ازدواج کنی، از نوشته های خود تو را محروم نخواهم کرد. اما راجع به جامها، چون میبینم که تو طالب آنها نیستی، فکر میکنم که آیا بهتر نیست این جامها را به کریسانتاس بدهم تا چنان که جای تو را دارم و جامها را هم دارا باشد. در این وقت کوروش گفت: ای هیستاب و ای کسانی که اینجا نشسته اید، هر زمان خواستید زن بگیرید، به من رجوع کنید و خواهید دید که چقدر از من راضی خواهید بود. گوبریاس گفت: اگر کسی بخواهد دخترش را شوهر دهد، به چه کسی رجوع کند؟ کوروش گفت: باز به من، زیرا من در این کار هنرمندی خاصی دارم. کریسانتاس پرسید: چه هنرمندی؟ کوروش گفت: من می دانم که چطور زن و شوهر را با هم جور کنم. کریسانتاس گفت: تو را به خدا به من بگو چه زنی برای من از همه مناسب تر است. کوروش گفت: اولا زنی که قامتش پست باشد، زیرا قامت تو هم پست است. اگر زنی بلند قامت بگیری، وقتی که میخواهی او را ببوسی، باید مانند سگ بچه بجهی. کریسانتاس گفت: پیشبینی تو صحیح است، به خصوص که من خوب نمیجهم. کوروش سخن خود را دنبال کرده و گفت: سپس ضرورت دارد که دماغ زن تو پهن باشد. کریسانتاس گفت: چرا؟ کوروش گفت: از این جهت که دماغ تو مانند دماغ عقاب است و دماغ پهن با دماغ منقاری خوب به هم می آیند. کریسانتاس گفت: از این قرار پس باید نیز بگویی که چون من شام خوبی خورده ام، زنم باید ناشتا باشد. کوروش گفت: صحیح است، شکمی که پر از منقاری است و شکم ناشتا پهن. کریسانتاس گفت: آیا می توانی بگویی که یک پادشاه سر چه زنی می باید داشته باشد؟ کوروش از شنیدن این سؤال خندید و همه خندیدند. در این وقت هیستاب به کوروش گفت: در سلطنت تو یک چیز است که مرا حیران کرده. کوروش گفت: چه چیز است؟ هیستاب گفت: با وجود اینکه سردی، دیگران را می خندانی. کوروش جواب داد: این که گفتی، و نیز این نکته که بزنی که میخواهی پسند آیی بتوانند بگویند که تو یک جوان لطیف گو هستی و شاید برایت گران تمام شود. چون این بود مزاح و شوخی هایی که میکردند و میخندیدند. هدایای کوروش. سپس کوروش به تیگران چند پارچه جواهر داده و گفت: آن را به زنش داده و بگوید در ازای آن است که دلیرانه از دنبال شوهرش به جنگ روانه شد. یک گلدان طلا به ارتهباز مادی و یک اسب با چند چیز گرانبها به رئیس گرگانی ها داد. به گبریاس گفت: من شوهری به دختر تو خواهم داد. ایستاب داخل صحبت شده و گفت: این منم که شوهر دختر او خواهم شد تا مالک نوشته های گبریاس گردم. کوروش گفت: آیا تو مالی داری که مقابلی با مال دختر او کند؟ هیستاب گفت: آری، و حتی بیشتر هم دارم. کوروش گفت: این مال کجاست؟ هیستاب گفت: در همان جا که تو نشسته ای، زیرا تو دوست منی. گبریاس فوراً گفت: این گنج مرا کافی است، و دستش را به طرف کوروش دراز کرده و افزود: کوروش، من راضیم، بده. کوروش دست هیستاب را گرفته در دست گبریاس گذارد و او این دست را گرفت. سپس کوروش هدایایی گرانبها به هیستاب داد تا برای نامزدش بفرستد و کریسانتاس را به طرف خود کشید و بوسید. ارتهباز گفت: کوروش، جامی را که به من بخشیدی و چیزی که به کریسانتاس دادی از یک طلا نیستند. کوروش گفت: به تو همچنین چیزی خواهم داد. ارتهباز گفت: چه وقت؟ کوروش گفت: پس از 30 سال. ارتهباز گفت: پس منتظر خواهم بود، چون خیال ندارم زودتر بمیرم، و به فکر ادای قرضت باش. با این صحبت‌ها شام به آخر رسید و کوروش میهمان‌ها را تا دم در مشایعت کرد. دنیای کتاب صوتی.